بسم الله الرحمن الرحیم. تعادل و تراجیح المتزاحمین. لا شک فی انه اذا تعادل المتزاحمان من جمیع جهات ترجیح الاتیه فان الحکم فیهما هو التخییر و هازا امرون محل و وفاقین و این وقع الخلاف فی تعادل المتعارضین انهو یقتز التساقطه او التخییره علا ما سیعتی و فی الحقیقت این هازا تخییر انما یحکم به العقل و المراد بهی العقل العملی الاخر. عرض می شود که بحث ما در این باب نهم از ابواب مباحث حجت در رابطه با بیان مسائل و احکام و قواعد باب متعارضین است و تمام این مقدمه چینی ها هم برای رسیدن به همون مطلبه، منتها به مناسبت این که در بحث گذشته سخن از تزاحم و فرق ما بین باب تعارض و باب تزاحم پیش آمد، می فرمایند که مناسب ترین جا برای بیان احکام متزاحمین همین جاست، فلذا این مقدمه چهارم را اختصاص می دیم به بحث متزاحمین. این مربوط به باب متعارضین دیگه نیست. در رابطه با احکام متزاحمه می فرمایند که دو تا حکم شرعی الزامی از قبیل دو تا وجوب یا دو تا حرمت یا یک وجوب و یک حرمت که با یکدیگر متزاحم شده ان، مزاحمت نموده ان و مکلف هم علل فرض قدرت امتثال هر دو را با هم نداره، چنین دوتا حکم الزامی از دو حال خارج نیستن. یا این است که از تمام جهاتی که سبب رجحان احد المتزاحمین بر دیگری می شود مساوی و برابر هستند، که میاد انشالله مجموعاً شش جهته که هر کدوم از اینا میتوند احد المتزاحمین رو بر دیگری ترجیح بده. یا این دوتا حکم الزامی از همه اون جهات سته و جهات ششگانه با هم دیگر برابر و مساوی هستند، چنین دوتا حکمی را اصطلاحاً میگن متعادلین، متزاحمین متعادلین. این برای خودش قوانینی داره. و یا این است که یکی از این دو حکم الزامی از یکی از اون جهاتی که بعدن میاد، یعنی شش جهتی که مورد بحث ماست، در حکم دیگر الزامی رجحان داره و برتری دارد، این رو میگیم متزاحمین متراجحین، که احد بر اون دیگری ترجیح دارد و رجحان دارد. این هم برای خودش یک سلسله احکام و یک سلسله قوانین داره. با این محاسبه اجمالی و تقسیم بندی اولیه کاملا روشن میشه که بحث ما در باب حکمین متزاحمین در دو مقام است. مقام اول، اگر این دوتا حکم متزاحم متعادل بودن قصه چیه؟ چه باید کرد؟ کدوم مقدم است؟ و اگر این دو تا حکم الزامی یکیشون بر دیگری رجحان داشت و به اصطلاح یکی اهم بود و اون دیگری مهم بود چه باید کرد؟ اینجا وظیفه چیه؟ شد دو مقام. اما مقام اول می فرماین که کما سیعتی در رابطه با دلیلین متعارضین، اگر چنانچه این دوتا دلیل و دوتا خبر و دوتا اماره ظنیه من جمیع الجهات متساوی و متکافه و متعادل بودن، اونجا مسئله مورد اختلافه که در متعارضین متعادلین چه باید کرد؟ مقتضای قواعد اولیه چیه؟ مورد بحثه. عده زیادی میگن مقتضی القاعده الاولیه التساقط، عده هم میگن مقتضی القاعده الاولیه والعقلیه التخییر. همچنین از نظر مقتضای قاعده ثانویه یعنی مستفاد از اخبار و روایات هم اونجا مسئله اختلافی است. جمع کثیر قائل به تخییرن، میگن مقتضی الاخبار و الاحادیث اخبار علاجیه. در متعارضین متعادلین این است که اذن فتخیر یا اذن فتخیر احداما و تدع الاخر. و یه عده هم مخصوصا از متأخرین قائل به توقف هستن، میگن در متعارضین متعادلین مقتضی الاخبار و روایات این است که فارجه، تأخیر بینداز، توقف بکن، حتی تلقا امامک، تا زمانی که امامت رو ملاقات بکنی و حکم شرعی را از زبان مبارک امام دریافت بکنی. هست در متعادلین متعارضین متعادلین میبینید که هم به حسب قاعده اولیه هم به حسب قاعده ثانویه مسئله مورد اختلافه. اما در متزاحمین متعادلین، دو تا حکم الزامی که با هم تزاحم دارن در مقام عمل مزاحم یکدیگرن، این مزاحم اوست، یعنی اینو انجام دادیم اونو نمیشه انجام بدیم، اونم مزاحم اینه، اون انجام دادیم اینو نمیشه انجام بدیم، این دوتا حکم الزامی متزاحم اگر من جمیع الجهات متعادلین و متساویین و متکافئین بودن، اینجا قانونشون مورد نزاع و مورد اختلاف نیست. بل اجماع و بل اتفاق همه میگوین که اینجا مکلف مخیر است بین این که این حکم رو بگیرد و عمل بکند یا اون را. بالاخره قدرت امتثال هر دو رو نداره، قدرت امتثال یکی رو داره. این دوتا حکم هم هیچ کدوم بر دیگری امتیاز ندارن، هیچ کدوم بر دیگری نمیچربند، رجحانی ندارن. اذن فتخیر، آزاد هستید شما در مقام عمل به این حکم عمل بکنید یا به اون حکم مقابل. مثالهاشو بعدن میزنیم، مسئله روشن میشه. پس اینجا مسئله اجماعیست، بل اجماع و بل اتفاق وظیفه ما تخییره و حاکم به این تخییر هم شارع مقدس نیست، حاکم به این تخییر عقل انسانه، چون مورد از موارد مستقلات عقلیه است. العقل یستقل به این که این جور جا وظیفه تخییر است و در چنین موردی نیازی به خطاب شرعی و بیان شرعی نیست، حاجتی به بیان شارع نیست، و بلکه این بیان شارع عبث و بیهوده است و بلکه تحصیل حاصل اون حرفایی که مکرر گفتی. و این عقلی هم که حاکم به تخییر هست، می‌فرمایند که عقل عملی است نه عقل نظری. برای اینکه مسئله تخییر در این جور موارد در ما بین حکمین متزاحمین از اموری است که ینبغی ان یفعل و ینبغی ان یعمل، مربوط به مقام عمله، سزاوار است که انسان در مقام عمل چنین تأخیری داشته باشد، نه از اموری که صرفاً و صرفاً ینبغی ان یدرک و ینبغی ان یعرف و ینبغی ان یعلم. پس مدرک این معنا میشد عقل عملی، چون مربوط به مقام عمل است و امور عملی را انسان با عقل عملیش ادراک میکنه نه با عقل نظری. سوال: مدرک این حکم عقلی چیه؟ به چه دلیل العقل یحکم به تخییر در این جور موارد؟ جواب: مدرک این حکم عقلی این است که از طرفی فرض این است که مکلف قدرت بر امتثال هر دو رو نداره و الا متزاحمه نبودن، این حرفا مطرح نبود، الا ولابد قدرت دارد یکی رو انجام بده و اون دیگری از دستش فوت میشه، نمیتونه انجام بده. مثلا دو تا انسان هستن در حال غرق شدن، این برش واجب است انقاذ غریق و فقط میتونه در این فرصتی که باقی است یکی از این دو تا رو نجات بده، اون دیگری حتما غرق میشه و تلف میشه. این یک. از طرف دیگر هم این آقای مکلف که قدرت بر امتثال هر دو رو نداره، حق این که هر دو رو ترک بکنه و هیچ کدوم رو امتثال هم نکند، این رو هم نداره، مجاز نیست، هم به حکم عقل مجاز نیز، از ضرورات تتقدر و به قدرها، لولا ضرورت این باید هر دو رو انجام میداد. حالا ضرورت پیش آمده هر دو رو نمیتونه، اما یکی رو که میتونه، اون یکی مافوق ضرورت هست، وظیفه دارد اون یکی رو حتما انجام بده. و هم شرع مقدس هم اینو فرموده: المیسور لا یسقط بالمعسور. اون مقداری که میسور است به واسطه اون مقداری که معسور شده و ممکن نیست که ساقط نمیشه. ما لا یدرک کله لا یدرک کله، چیزی که همش قابل ادراک نباشه، این چیزی نیست که همش قابل ترک باشه، نه، به مقداری که ممکنتون هست باید ادراک بکنید و انجامش بدید. یا در اون شعر فارسی: آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. این هم یک مسئله عقلی و شرعی و مسلم. این دو. از طرف دیگر هم فرض این است که این دو تا حکم الزامی متعادلینن، متساویینن، یعنی هیچ کدوم بر دیگری رجحان ندارد که ما اونو بگیریم و این یکی رو رها بکنیم. این سه. از طرف چهارم هم فرض این است که ترجیح بلا مرجح هم در مکتب ما و در مسلک ما از محالات است. عقل این معنا رو تقبیح می کند، فلذا نتیجه این میشه. عقل هر انسان عاقلی حکم می کند به این که ازن فتخیر، یعنی دیگه غیر از این راه دیگری نمونده، باید یکی رو عمل بکنم، اون یکی هم هیچ کدوم امتیازی ندارن، ترجیح بلا مرجم محال است، خب چه بکنم؟ از تخییر دیگه راه چاره دیگری در کار نیست. فلذا عقل اینجا امتثال را به عهده خود مکلف میگذاره و او را آزاد میکنه. تو آزادی که این غریق رو نجات بدی تا اون یکی تلف بشه، یا اون یکی را نجات بدی و این یکی تلف بشه و از بین بره. این عمده دلیل ماست در این مسئله، مبنی بر این که از تخییر. خب تا اینجا مراحلی رو طی کردیم که حاکم در این مسئله عقل است، عقل میگه تخییر، این یک، اونم عقل حاکم عقل عملی است، این دو، بعدم مدرک این حکم عقل رو گفتیم کاری با اون نداریم و بعد اضافه میکنیم که این حکم عقلی هم به تخییر در متزاحمین متعادلین از اون احکام عقلیه است که تطابقت علیها آراء العقلا، یعنی همه عقلای عالم به ما هم عقلا به مقتضای عقل فطری که خدا بهشون داده چنین حکمی دارن، چنین قضاوتی دارن که آقا چنین مواردی مورد تخییر است، چون راه علاج دیگری در مقام امتثال وجود نداره. بنابراین این حکم عقلی از احکام عقلاییه اینجوری هست، تطابقت علیها آراء العقلا، اینم یک. و هر کجا که حکم عقلی یه چنین حکمی باشد که همه عقلا به ما هم عقلا بر طبقش حکم دارن و تطابق آرا دارن، مکرر گفتیم که چنین حکم عقلی کاشفون از حکم شارع، یعنی یک شفا از این که شارع مقدس هم به ما هو احد من العقلا بل رئیس العقلا یه چنین حکمی بر طبق حکم عقلا دارد. ملازمه از خلاصه بین حکم عقلا به ما هم عقلا و بین حکم شارع، و این مسئله ملازمه را در بحث ملازمات عقلیه در بخش مستقلات با برهان اونجا اثبات کردیم، بلکه ادعای بالاتر از ملازمه، ادعای عینیت هم در اونجا داشتیم که میتونید مراجعه داشته باشید. اونجا نتیجه میگیریم که در چنین موردی العقل یحکم به تخییر، این یک، و کلما حکم به العقل حکم به شرع، این دو. پس شرعن هم در چنین مواردی وظیفه تخییر است، این نتیجه. فیجب علینا از این حکم عقلی مطابقت بکنیم و این حکم عقلی در حق ما حجت است، چون مقدماتش تماما قطعی و مفید قطع و یقین هستن. این فرمایش مرحوم مظفر در این باب. مثالی که برای متزاحمین متعادلین میشه زد و مشهورم هست این مثاله. فرض کنید که دو تا انسان که از هر جهت از جهات شرعیه با هم برابرن، هر دو مسلمانن، هر دو مؤمنن، هر دو متقی هستن، هر دو مجتهدن یا هر دو عامین، به هر جهت از همه جهات برابرن، هر دو افتادن داخل حوض آبی، داخل دریاچه‌ای، داخل رودی، داخل شطی و در حال غرق شدن هستن و شما شناگری بلدید، اما طوریست که تا یکی رو نجات بدید اون دیگری الا و لابد غرق میشه، راه نجاتی برای اون دیگری وجود نداره. خب اینجا چه باید کرد؟ اینجا به حکم عقل، به بیاناتی که ذکر کردیم، انسان مکلف، این نجات دهنده مخیر است، این آقای زید را نجات بده تا آقای عمر غرق بشه، یا آقای عمر را نجات بده به نتیجه زید غرق میشه، راه چاره ای نیست. هذا کله مربوط به بیان حکم متزاحمین متعادلین که قانونش تخییر شد و دلیل تخییر را هم گفتیم و با صغرا کبرا و مقدماتی که چیدیم معلوم شد که بین این حکم عقلی و ما بین حکم شارع ملازمه است، شرعن هم بر ما واجب است به این که مخیر باشیم بین زا و زا. این بخش تا اینجا روشن. و اما مقام دوم، مقام دوم در رابطه با متزاحمه ای نیست که احدهما در دیگری از یک جهتی از جهات سته‌ای که خواهیم گفت رجحان داشته باشن، با همدیگه مساوی و برابر نیستن. ببینیم احکام این بخش چیه. مرحوم مظفر در این مقام به 6 مورد از موارد ترجیح عهد المتزاحمین در دیگری اشاره میکنند که تمامی این موارد 3 برمیگرده به 1 عنوان کلی و 1 مورد، و اون مورد این است که عهد الحکمین المتزاحمین در دیدگاه شارع از حکم دیگر اهم است، مهمتره، به جهتی از جهات که خواهیم گفت. اونایی که میگیم همش مصادیق این مسئله از عهد الحکمین اهم است، اون حکم دیگر مهم است، و لا ریب در این که هر حکمی که اهم باشه او مقدم میشود، او به درجه فعلیت میرسد، و حکم مهم فعلا از درجه فعلیت ساقط میشه. پس ملاک اهم و مهم بودنه، ولی جلوه های این اهم و مهم بودن متفاوته، سرچشمه های این اهم بودن متفاوته و مختلفه، لذا ناگزیر هستیم تک تک اون موارد رو در اینجا بشموریم و مجموعاً به 6 مورد و 6 امر منتهی میشه. با اون موارد عبارتند از: مورد اول، فرض بفرمایید که 2 حکم الزامی وجوبی، به تعبیر دیگر 2 واجب، با یکدیگر تزاحم نموده اند که این 2 واجب احدهما دارای بدل و جانشین در عرض خودش هست، میشه او را انجام داد یا به جای او بدلش را انجام داد، اما اون حکم وجوبی دیگر دارای بدل و جانشین نیست، یعنی چیز دیگری جای او رو پر نمی کند. اگر بخوایم به مصلحت حکم برسیم، الا و لابد باید خودش رو انجام بدیم، هیچ حکم دیگری نیست که جای او رو بگیره. در اینجا آقایان میگن اونی که دارای بدل هست چه بدل، بدل اختیاری باشد، نظیر خصال کفارات، و چه بدل، بدل اضطراری باشد، فرقی نمی کنه، چون بدل داره میشه رها کرد، رفت سراغ بدلش. اون دیگری که بدل نداره اگر رهاش بکنیم کلن فوت میشه، کلن ترک میشه، لذا در اینجور جاها آقایان میگن واجب تعیینی، یعنی واجب بلا بدل بر واجب تخییری، یعنی واجب معل بدل تقدم داره. اگر این دوتا تزاحم کردن دارالامر بینی که این انجام بدیم یا اون انجام بدیم، واجب بلا بدل و واجب تعیینی رو بگیر انجام بده، اونگاه اون واجب معل بدل خودش فوت شد، بدلش رو میشه انجام داد، اون مشکلی نداره. یه مثال میزنیم برای اونجایی که واجب، واجب محل بدل باشه، اونم بدلش اختیاری باشه، و یه مثال میزنیم برای اونجایی که واجب دارای بدل باشه، اونم بدل اضطراری. اونجایی که بدل، بدل اختیاری باشه، مثل این مثال، فرض بفرمایید که شخصی نذر کرده که معیناً در فلان روز مسافرت بکنه، اینجا مسافرت درش واجب تعیینی شده به واسطه نذر. از طرفی هم این آدم روزه ماه رمضانش رو خورده و کفاره باید بپردازه، کفارش هم مخیر است بین اینکه 2 ماه روزه بگیرد یا اطعام 60 مسکینن داشته باشد یا عتق رقبه. خب اینجا در روز شنبه امر دائر است بین اینکه این آدم این فلان روز معینی که نذر کرده مسافرت بکند و این واجب تعیینی را انجام بده، یا رو بماند و روزه بگیرد به جای اون کفاره ماه رمضان و این واجب تخییری را انجام بده. آقایان میگن واجب تعیینی مقدمه، برو مسافرت رو انجام بده که واجب تعیینی است، و بعد به جای صوم برای کفاره اطعام رقبه استفاده بکن، اطعام ستین مسکینم استفاده بکن، اون چون بدل داره به کلی فوت نمیشه، میشد بدلش انجام داد، اما این یکی بدل نداره، اگر رهاش بکنیم به کلی فوت میشود و شعار مقدس لا یرزاب فوت واجب، لا یرزاب ترک واجب، تا مادامی که میشه واجب را انجام داد حق تفویت به ترک نداره. اینجا میگن واجب تعیینی اهم است و واجب تخییری که بدل اختیاری دارد مهم است، اون اهم به فعلیت میرسه یجب و این مهم از فعلیت میفته. و اما مثال برای اونجایی که بدل اضطراری باشه، فرض بفرمایید که شما در اثناء بیابان واقع شدید و یه مقدار کمی آب در اختیار شما هست، اونگاه امر دائر است بین این که این آب را در تطهیر بدن استعمال بکنید، باش غسل بکنید، بدن نجس رو بشویید و بعد به جای وضو گرفتن دیگه برای وضو آب پیدا نمی کنید، به جاش تیمم بگیرید بدل اضطراری، یا این که نه این آب را در وضو گرفتن مصرف بکنید به نتیجه تطهیر بدن فوت بشه و از بین بره، یکی از این دوتا کار. در اینجا ما دو تا واجب داریم، هر دو هم مقدمی هستن. یه واجب وضو گرفتن برای نماز، یک واجب تطهیر لباس یا بدن هست برای نماز. از این دو تا واجب وضو واجبی است که دارای بدل طولی دارد، بدل اضطراری دارد، و اون این که اگر وضو نشد با تیمم میشه نماز بخونیم، نص قرآن اِلَّمْ تَجِدُ مَا أَنْفَ تَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. اما تطهیر بدن اون واجب دیگه، اون بدل و جانشینی ندارد، نه اختیاری نه اضطراری، به اصطلاح نه بدل عرضی دارد که همون اختیاری باشد و نه بدل طولی دارد که همون اضطراری باشه. این جور موارد آقایان میگن تطهیر بدن مقدم است و وجوب تطهیر به درجه فعلیت میرسه، یجب علیکه با این آب بدن را تطهیر بکنی و بعد برای نماز تیمم انجام بدی، دیگه وضو گرفتن از گردن شما ساقط میشه. واجب بلا بدل بر واجب مع البدل الاضطراری مقدم شد. خب علت اهم بودن این واجب تعیینی و واجب بلا بدل نسبت به واجب مع البدل، چه اختیاری و چه اضطراری، علتش روشنه. یه اشاره‌ای داشتیم در ضمن بحث، بازم اینجا اشاره می‌کنیم، علتش اینه که اگر چنانچه ما بیاییم واجب بلا بدل رو رها بکنیم، این واجب مع البدل رو انجام بدیم، اون واجب تعیینی و بلا بدل به کلی از بین می‌رود، به کلی تفویت می‌شود، در حالی که فرض این است که اینم واجبه، واجب تعیینی هم هست، دارای مصلحت ملزمه هم هست، یعنی طوری است که شارع مقدس لا یرزاب ترک، حق ترک نداریم. اما اگر اون طرف قضیه واجب تعیینی رو اول انجام بدیم و واجب مع البدل رو رها بکنیم، خود او رو انجام ندادیم، فرد دیگرش رو بدلش رو انجام میدیم، لذا جمع بین تکلیفین میشه، جمع بین هر دو واجب میشه در مقام امتثال، بلاری به در این که الجمع و مهما امکن اولا من طرح، تا میشه جمع بین آما بکنیم حق این که یکی رو طرح بکنیم نداریم. فلذا به این بیان واجب بلا بدل اهم است از واجب مع البدل، این یکی عند تزاحم به فعلیت میرسد و باید انجام بدیم و اون دیگری از درجه فعلیت میفتیم. این یه مصداق از مصادیق اهم و مهم تعیینی بودن و تخییری بودن، بلا بدل بودن و مع البدل. مورد دوم از مواردی که یکی از دو تا حکم الزامی اهم است و دیگری مهم، اون جایی است که دو تا واجب با یکدیگر تزاحم کرده ان، مزاحم یکدیگرن، هر دو رو نمیشد امتثال کرد. اما یکی از این دوتا واجب، واجب فوری و مزیقه، بلا فاصله باید انجام داد، هیچ فرصتی براش نیست. اون واجب دیگر واجب غیر فوری است، واجب موسعه، یک ساعت دیگر میشه انجام داد، دو ساعت دیگر میشه انجام داد. مثلا فرض بفرمایید که اول اذان ظهر شما وارد مسجد میشید، امر اقیم الصلاة به دوش شما آمده، از اون طرف تا وارد مسجد شدید مشاهده کردید که مسجد نجس شده، آلوده به نجاست شده، امر ازل نجاسه هم به دوش شما آمد. دو تا امر، دو تا واجب، و شما نمیتونید در اول وقت هم امر ازل را انجام بدید هم امر اقیم الصلاة را، یکی مقدور شماست. این دوتا واجب با هم تزاحم دارن، هر دو رو نمیشه در آن اول انجام داد، منتها از این دوتا واجب ازاله نجاست عن المسجد واجب فوریه، واجب مزیقه. هر آن که دیدی مسجد آلوده شده یجب علیک تطهیرش، یجب علیک ازاله نجاست، ولی اقامه صلات اون واجب دیگه واجب غیر فوریست، واجب موسعه، آن اول نشد آن ثانیه میشه انجام داد، آن ثالث هم میشه انجام داد. یا فرض بفرمایید این مثال مال واجبات غیر موقت است که یکی فوری است یکی غیر فوری. مثال بزنیم مال واجبات موقته، دو تا واجب داریم که هر دو هم موقت هستن، ولی احدهما واجب موقتی است که مزیق وقتش زیغ است، اون دیگری واجب موقت موسع است، وقتش توسعه داره. مثلا فرض بفرمایید که اول ظهر شرعی نماز ظهر بر شما واجب شد، ولی واجب موسع، همون لحظه کسوف هم حاصل شده، نماز آیات هم بر شما واجب شده، اما وقتش زیغه، بخوایم نماز ظهر رو بخوانیم اون یکی وقتش سپری میشه، میگذره، قضا میشه. اینجور جام باز میگن یکی از این دوتا واجب موقت وقتش وسیع هست، اون دیگری وقتش زیقه. خب در هر یک از این موارد آقایان میگن اون واجبی که فوریست اون اهم است به لحاظ فوریت، که یک آنم نمیشه ترکش کرد، مثل ازاله نجاست، اون اهم است، مقدم میشه بر اون واجبی که غیر فوریست. یا اداء دین مثلا که واجب فوریست اهم است، مقدم میشود بر اقامه صلات، در وسعت وقت اول آدم باید بره دینش رو ادا بکنه. یا نماز آیات که واجب مزیق هست اون اگر رها بشه وقتش زیق از بین می رود، بدین جهت اون اهم است و مقدم می شود بر نماز یومیهی که وقتش وسعت داره. اینم یکی از جهات اهم بودن و مهم بودن که یک واجب فوری باشد و اون دیگری غیر فوری باشد، یک واجب مزیق باشد و اون دیگری موسع باشه. در واقع اینا دوتا هستن که کنار هم ذکر شده ان. علت این که واجب فوری بر غیر فوری مقدم می شود روشنه، برای اینکه غیر فوری را یک ساعت دیگه میشه انجام داد، اما اگر فوری را الان رها بکنیم وقتش فوت شده، معصیت شده و مولا به وجه من الوجود راضیه به ترکش نیست. فلذا الجمع و مهما امکن اولا من تر. در مزیق و موسع همین جوره، اگر موسع را انجام بدیم مزیق فوت میشه، مولا راضی به ترک واجب نیست به وجه من الوجود، اما اگر مزیق را اول انجام بدیم موسع هم سر جای خودش سر وقتش انجام میگیره. جمع بین واجبین شده، جمع بین تکلیفین شده، هر دو واجب امتثال شده و لاری به در این که این بهتر است، هم عقلا بهتره هم مولا به این شیوه راضی هست، الجمع و مهما امکن اولا من تر. اینم از بعد مرحوم مظفر یه مورد دیگه به اضافه میکنن، میفرمان که از همین قبیل هست اون مواردی که امر دائر میشه ما بین یک واجب مزیق با یک واجب فوری، مثل نماز آخر وقت که مزیق است به ازاله نجاست عن المسجد که فوری است، امر دائر است بین این که ما در آخر وقت نماز ظهر عصر رو بخوانیم یا مشغول ازاله نجاست عن المسجد بشیم، کدوم مقدمه؟ میفهمند که به همین مناطی که ذکر شد نماز که واجب مزیق باشه مقدم میشود بر ازاله نجاست که واجب فوری باشه. چرا؟ برای اینکه اگر ما ازاله نجاست رو مقدم بداریم اول او رو انجام بدیم، لازمش این است که نماز به کلی تفویت بشه و قضا بشه و معصیت حاصل بشه و شارع مقدس راضی به ترک واجب نیست. اما اگر نماز آخر وقت رو مقدم بداریم اول انجام بدیم، یک آن بعدی فورا اقدام میکنیم، ازاله نجاست هم میشه، جمع بین آما شده. ازاله نجاست به اصطلاح بدل استراری داره، ساعت اول نشد ساعت بعدی هم باید انجامش بدیم. اینم از این. مورد سوم از موارد اهم بودن یکی از دو تا حکم الزامی بر دیگری، عبارت است از موردی که دو تا واجب با یکدیگر تضاهم پیدا کرده اند و هر دو واجب هم واجب موقت هستند و هر دو هم مزیقند، ولیکن یکی از این دوتا واجب دارای وقت مختصه، یعنی من اول الامر در شرع مقدس این وقت معین برای این واجب در نظر گرفته شده و منظور شده، این چارچوبه برای این واجب جعل شده و تشریع شده، ولی اون واجب دیگر دارای این وقت مخصوص نیست، بلکه دائر مدار تحقق سببشه. سببش در همین وقت موجود شد واجب میشه، در وقت دیگر هم موجود شد واجب میشه. منتها اتفاقا و تصادفا آمده سببش در همین وقت معین موجود شده و این واجب دارای غیر وقت مختص هم واجب شده. این جور جام آقایان میگن اونی که اولا و به ذات این وقت مال او بوده اون واجب مقدم می شود و اهم است، اول اون انجام بدیم بعد میایم سراغ واجب دیگر که این وقت مال او نبود. مثلا نمازهای یومیه در شرع مقدس وقتشون معینه، اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، نماز ظهر است از اول ظهر شرعی شروع میشه تا غروب آفتاب مثلا یا تا غروب شرعی، وقتش معین. ولی که نماز آیات که اونم واجب موقت هست وقت معینی نداره، بستگی دارد که چه زمانی سبب این واجب تحقق پیدا بکند. اگر سبب این واجب اول صبح تحقق پیدا بکند اون موقع واجب میشد، وسط ظهر تحقق پیدا بکند اون موقع واجب میشود، نزدیک غروب آفتاب هم کسوف حاصل بشه اون موقع واجب میشه. حالا فرض بفرمایید که نیم ساعت به غروب آفتاب مونده، وقت نماز یومیه زیق شده و ما هم انجامش ندادیم، از اون طرف در این نیم ساعت هم کسوف حاصل شده، وقت نماز آیات هم زیق، مال همین نیم ساعت دیگه بعد از این خورشید منجلی میشه، کسوف برداشته میشه و قضا میشه، هر دو موقتن، یک هر دو هم وقتشون زیق است، دو و مکلف قدرت امتصال هر دو در این نیم ساعت نداره. اینجا چه باید کرد؟ می فرماید که اینجا نماز یومیه بر نماز آیات مقدم میشه. اول نماز یومیه رو بخوان، بعد نماز آیات رو قضا کن. چرا؟ به جهت خاطر این که این وقت معین، این چارچوبه زمانی اصالتاً و اولاً به ذات مختص به نماز یومیه است. شارع مقدس این وقت رو برای این نماز منظور کرده، اما نماز آیات دارای این وقت مخصوص نیست، اتفاقا و تصادفا در این وقت پیدا شده، چون سببش پیدا شده. فلذا اونی که این وقت اصالتا مال اوز از این جهت رجحان داره، اهم است، اون مقدم میشه. نماز یومیه رو بخوان و نماز آیات را در خارج وقتش قضاشو انجام بده اگه قضا داشته باشه، که مورد بحث. مورد چهارم از موارد ترجیح احد المتزاحمین بر دیگری عبارت است از این مورد. یه مقدمه اول ذکر میکنیم، بعد وارد میشیم به بیان این مورد. اون مقدمه این است که همونطوری که میدانیم تمام واجبات شرعیه مشروط به قدرت هستن. شرایط عامه تکلیف یکیش قدرته. منظور از این قدرت هم همون قدرت عقلیست. العقل یحکم به این که انسان باید قادر باشه تا مکلف بشه. تکلیف شخص عاجز به یک امری قوی هست. بنابراین در کلیه واجبات این معنا شرط است، قدرت عقلی شرط. اما در بعضی از واجبات هست که علاوه بر قدرت عقلیه، قدرت شرعیه هم درشون معتبر است. در لسان دلیل آمده، مثل این که شارع فرموده ولله علی الناس حج البیت من استطاع. این استطاع قدرت شرعی است که در کتاب الحج بیان میشه و به مراتب از قدرت عقلی وسیع تره. یا مثلا میگه که اگر متمکن از نصاب بودی باید زکات بدی. این تمکنتم تمکن شرعی است و الا تمکن عقلی نصاب و این چیزا نمیشناسی. بنابراین تمام واجبات مشروط به قدرت عقلی هن. یک، بعضی از واجبات مشروط به قدرت شرعیه هستن علاوه بر قدرت عقلی. دو، با عنایت به این مقدمه، مورد چهارم اینه. فرض کنید که دو تا واجب، دو تا حکم الزامی و وجوبی با یکدیگر تضاهم پیدا کرده هن که احدهما فقط و فقط مشروط است به قدرت شرع عقلیه، به از نایه قدرت شرعیه قید و شرطی نداره، ولی اون دیگری مشروط است به قدرت شرطی شرعیه، این جور جا آقایان میگن اون واجبی که از نایه قدرت شرعیه مطلق است مقید به قدرت شرعیه نشده، بر اون واجبی که مقید به قدرت شرعیه هست تقدم داره. اون یکی اهم است و به درجه فعلیت میرسه، باید اون انجام بدیم. این دیگری به درجه فعلیت نمیرسه. مثلا فرض بفرمایید که یه انسانی به اندازه رفت و برگشت سفر حج زاد و توشه آماده کرده، امکانات، پول، اینها داره، ولی همین انسان به همین اندازه یا کمتر یا بیشتر مقروزم هست، مدیونم هست، دین واجب به گردنشه که باید بپردازه. حالا اینجا امر دائر است بین این که این آدم دین خودش ادا بکنه، بدهکاریشو بدهد، یا این که برد حج واجب حجۃ الاسلام انجام بده. آقایان میگن اداء دین واجب مطلق است، مشروط به قدرت شرعیه نیست، ولی اداء حج واجب مشروطه، مشروط به قدرت شرعیه است که شرعا مقدور باشه. و این دل مزاحمت اون واجبی که از این نهایه مطلقه مقید به قدرت شرعی نیست بر اون واجبی که از این نهایه مشروطه است مقید به قدرت شرعی است مقدم میشه، باید دینش رو ادا بکنه، بعد اگر امکاناتی داشت حج برش واجبه، نداشت برش واجب نیست. چرا؟ علت این تقدم چیه؟ علت مطلب این است که این که شارع مقدس آمده قدرت را در خود خطابش عقص کرده و در لسان دلیل آورده گفته من استطاعم، به قدرت عقلی اکتفا نکرده، با اینکه اگرم نمی گفت عقل می گفت باید قدرت داشته باشی، ولی شارع آمده یه استطاعت خاصی رو عقص کرده. این آوردن استطاعت و قدرت در لسان دلیل درش دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که ما بگیم این بیان شارع و این خطاب شارع مقدس مؤکد همون حکم عقل است، یعنی همون قدرتی را که عقل میگفت شارع مقدس هم فرموده تأکیداً لحکم عقل و از یه چیز اضافه ای نفرموده. این یک احتمال. یک احتمال هم این است که نه، این بیان شارع مؤسس باشه نه مؤکد، یعنی این قدرتی که در لسان دلیل عقص شده یه قدرت مخصوصی باشه و اون قدرت مخصوص عبارت است از قدرت مع عدم المزاحم، با نبودن مزاحم شما قدرت داشته باشید. اگر این شد خب با وجود مزاحم اون قدرت مخصوصه وجود نداره و در ما نحن فی مزاحم در کاره، مزاحم همون واجب اداء دین هست، اون مزاحمه. فلذا چون هر دو محتمل هست و این احتمال ثانی اتفاقا قوی ترم هست، نتیجه این میشد که اون قدرتی که در نظر شارع مقدس در وجوب حج معتبر است، اون قدرت احراز نشده، مسلم نیست، فلذا این واجب از درجه فعلیت میفته، اون واجب اداء دین به فعلیت میرسد. ملاره به در این که مشکوک و تکلیف و مشکوک الوجوب با مسلم و تکلیف و معلوم الوجوب قدرت مزاحمت و قدرت مقابله نداره، اونی که معلوم است و مسلم است وجوبش، اون یکی به فعلیت میرسه و مقدم میشود. اینم تا اینجا. بعد اینجا مرحوم مظفر یه اشکال و جوابی دارن، ان قلت و قلتی دارن، شاید به اونجا برسیم شایدم نرسیم. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. الرابع، مقدمه چهارم از این مقدماتی که اینجا ذکر می شود راجع به بیان احکام تعادل و تراجیح متزاحمه این است، دو حکم الزامی مزاحمه با یک دیگر. لا شک در این که شمچنین از اذا تعادل المتزاحمان، هنگامی که متکافه و متعادل و برابر بودند دو حکم متزاحم، فی جمیع جهات ترجیح که شش مورد و شش جهت باشه، الاتیه که میاد، سه چهار موردشو تا حالا در بحث امروز گفتی. خب لا شک در این که اذا تعادل المتزاحمان در همه اون جهات آتیه، جواب اذا فان الحکم در این متزاحمین هو تخییر، این اجماعیه، جای شک نیست، مکلف مخیر است بین این که اینو انجام بده یا اون. و هذا و این حکم، حکم به تخییر، امر محل اتفاق، این مطلبی است که محل اجماع و اتفاق. و این وقع الخلاف، اگرچه واقع شده از اختلاف و نظام در باب تعادل متعارضین، که اگر دو تا دلیل متعارض متعادلین بودن قصه چیه، اشاره کردیم، هم به حسب قاعده اولیه و حکم العقل مسئله اختلافی است، هم به حسب قاعده ثانویه و مستفاد از اخبار و روایات اختلافه، انهو این که آیا قاعده اقتضا میکند تساقط را یا اقتضا میکند تخییر را، علامه سیعتی قصه چیه بحثش میاد. اما در متضاهم این مسئله اتفاقی است، این یک. و فی الحقیقت این هاز تخییر انما یحکم به العقل، این دو حاکمه به این تخییر عقل انسانه، کاری به شارع نداره. و المراد به این عقل العقل العملی است، نه عقل نظری. این سه، چون تخییر مربوط به مقام عمله، از اموری است که باید به کار بسته بشه، نه ای که مربوط به مقام علم و نظر و دانستن باشه. بیان و ذالک، حالا به چه بیان، به چه دلیل العقل و یحکم؟ اینه او بعد فرض بیانش اینه شنچین است. بعد از این که ما فرض گرفتیم عدم امکان جمع را در مقام امتصال بین الحکمین المتزاهمین، این یک فرض این است که مکلف قدرت بر امتصال هر دو را نداره، این یک. و از طرف دیگه عدم جواز ترک امام ان، حقم ندارد هر دو را ترک بکنه، این دو. و از طرف دیگه ولا مرجل عهد ما علال آخر، هیچ کدوم بر دیگری رجحان نداره حسب الفرض، متعادلین بحث ماست، این سه. و از طرف دیگر و یستعیل و ترجیح بلا مرجه، ترجیح بلا مرجم اندنا محال است. این چهار نتیجه بگیر، فلا مناس من ان یترک الامر، چاره ای نداریم، راه فراری نیست از این که واگذار بشه مطلب الى اختیار المکلف نفسه، به اختیار خود مکلف واگذار بکنیم، هر طرف رو خواست انجام بده و طرف دیگر خود به خود رها میشه. از یستهیل و چرا به اختیار خود او واگذار بشه؟ چون محال است بقای تکلیف فعلی در هر یک از این دوتا، برای این که مقدورش نیست. تکلیف به بالای اتاق هم که قبیحه، بلا موجبه، اون طرف هم عاملی نیست برای سقوط تکلیف در هر دو با هم که بگیم هر دو سقطه. این چرا؟ از ضرورات تقدر و به قدرها، المیسور لای از خطب المحسور الاخر. اینم مدرک و دلیل. اونگا حاکم به این مسئله عقل شد با این مقدمات. بعد اضافه میکنیم و هذا الحکم العقلی مما تطابقت علیه آراء العقلا، این از اون احکامی است که عقلای عالم همه بر طبقش اتفاق نظر دارن. اینم یک. و من هذا الحکم العقلی، هر حکم عقلی هم که این چنین شد که تطابقت علیه آراء العقلا، از این حکم عقلی کذایی یستکشف حکم الشرع، ما استنباط و استکشاف میکنیم حکم شارع مقدس را علا طبق هذا الحکم العقلی، که شارع مقدس هم یه همچه حکمی داره مطابق با این حکم عقلی، اونم حاکم به تخییر است. خلاصه ملازمه است بین حکم عقل و بین حکم شارع، مثل بقیه احکام عقلیه قطعیه که اونجا ملازمه بود بین حکم عقل و حکم شارع. لأن هذا، چرا میگید شارع همچه این حکمی داره؟ چون هذا این باب حکم به تخییر از باب مستقلات عقلیه است که مبتنی هستند بر ملازمات عقلیه محض، عقل حاکم به ملازمه است الی آخر. مثال این قسم حکمین متزاهمین متعادلین، اذا دار الامر، امر دائر شده بین انقاض غریقینی که متساویین هستند من جمیع الجهات، یه جهت رجحانی نیست که لا ترجیح لأحد الغریقین بر دیگری شرعاً از جهت وجوب انقاض، یکی تقوا داشته باشه یکی نداشته باشه، یکی مسلمان باشه یکی نباشه، یکی مجتهد باشد، اینا هیچ کدوم از همه این جهات برابرن. فإنه لا مناسه، در چه مورد چاره ای نیست برای مکلف من ان یفعل احد را و یترک الاخر، فهو على التخیر عقلا بین این دوتا غریق. المستکشف از این حکم عقلی به تخییر، رضا الشارع به این تخییر و موافقت الشارع علی التخییر. اذا عرفت ذلک، این موارد تعادل را، فیکون من المهم جدا ان نعرف، مهم این است که بشناسیم ما هی المرجحات، چیز اون مرجحات در باب تزاهم که موجب میشن عهد الحکمین المتزاهمین بر دیگری ترجیح داشته باشه. فرمان که ومن الواضح، این نکته را داشته باشید، از بدیهیات است که انه او شنچین است، لابد ان تنتهی تمام این مرجحات الى یک امر، الى اهمیت داشتن عهد الحکمین در دیدگاه شارع بر اون دیگری. فل اهم و عند الشارع هو الارجح فی تقدیم، هر کدوم اهم است همون ارجحیت داره، برتری داره در این که مقدم میشه. پس همه اینا مناطش اهم و مهم بودنه، اهم بر مهم مقدمه. منتها ولما کانت الاهمیه، چون این اهم بودن تختلف و جهتها، جهات اهمیت و منشأ و سرچشمهشون مختلفه، فلابد من بیان این جهات و این منشأها و هی و این جهاد تستکشف و برای شما روشن میشه به امور این شش امر که نذکر این امور را علی الاختصار به صورت مختصر و فهرستوار برای شما بیان میکنم. امر اول ان یکون عهد الواجبین، عهد الواجبین لا بدل له، یکی از این دو تا واجب بلا بدل و بلا جانشین است، ما کون واجب دیگری که المزاحم له، مزاحم این واجب اولی، زا بدل، فرق هم نمی کند، مساوی است که اون بدلی که این واجب داره بدل اختیاری و ارضی باشه، مثل خصال کفاره که از خارج حساب کردیم نسبت به اون نذر مسافرت، یا بدل اضطراری باشن مثل تیمم به نسبت به وضو که حساب کردیم و مثل جلوس به نسبت به قیام در نماز که حساب کردیم، اینا بدلشون بدل اضطراری. بلا شک که در این که مالا بدل له، اون واجبی که بدلی براش نیست اهم است از اون واجبی که لهول بدل، اهم است قطعا و جزمن اندل مزاحمه، و امکان این بدل اضطراری هم باشه، بالاخره این بدل داره ولو اضطراری، اون بر این اونی که بدل نداره میشد اهم و مقدم میشد. علت این که اون بلا بدل اهم است چیه؟ لأن شارع قد رخصه، شارع مقدس خودش با جعل بدل رخصت داده در ترک ذل بدل، اونی که دارای بدل است ترکش بکنیم الا بدل الاضطراری عند ضروره، که ما بریم سراغ اون بدل اضطراری. اما ولم یرخص در ترک مالا بدلله، رخصت نداده است که اینو ما ترک بکنیم به کلی و راضی به ترکش نیست. ولا شک که در این که تقدیم مالا بدلله، اون واجب بلا بدل، جمع بین تکلیفین است، در مقام امتثال هر دو انجام میگیرد دون صورت تقدیم ذل بدل، فإن در این تقدیم ذل بدل تفویتا لون واجب اولی که بلا بدل هست، بلا تدارکن، بدون این که چیزی جای او رو پر بکن. مورد دوم ان یکون احد الواجبین مزیقن و دیگری مبسم، یا احدهما فورین و دیگری غیر فوری، ما کون اون واجب دیگری که مزاحم با این واجب هست مبسع یا غیر فوری. این جور جام فإن المزیق، اون واجبی که مزیق است یا اون واجبی که فوری است، اهم میشه از اون واجب مبسع قطعا و جزما و مقدم میشود، مثل دوران ام بین ازاله نجاست عن المسجد و اقامه صلات در وسعت وقت، ازاله نجاست فوریست مقدم میشه. و هاز ثانی ینسق علال اول، این دومی هم که گفتیم احد مزیق یا فوری باشد دیگر مبسم، این هم به منوال همون اولیست، یعنی به همون بیان جهت اهمیت روشن میشه و اون اینه لان المبسع واجبی که مبسع است لهو بدلون طولیون اختیاری، آن اول نشد آن ثانی میشه انجام داد به اختیار، دون المزیق و الفوری که این بدل طولی اختیاری یا اضطراری نداره، بدل طولی اختیاری نداره، فلذا تقدیم واجب مزیق یا فوری موجب جمع بین تکلیفین میشه در مقام امتثال، دون تقدیم موسع، فإن در این تقدیم موسع و او رو جلوتر انجام دادن تفویتی هست از برای تکلیف به مزیق یا تکلیف به واجب فوری، بلا تدارکن، بدون این که چیزی هم جاش رو بگیره. من میفهمد که مثل همین قسم ثانیست مال و دار الامر بین یک واجب مزیق و یک واجب فوری، مثل دوران امر بین صلات در آخر وقتش و ازاله نجاست عن المسجد، فإن الصلاة مقدمتون از لا تدارک للصلاة، چیزی تدارک کننده صلات نیست، اما ازاله نجاست بدل طولی داره. مورد سوم این است که ان یکون عهد الواجبین صاحب الوقت المختص، این وقت مال اون از اول شریعت دون دیگری، مکان هر دو هم واجب مزیق باشن، کما لو دار الان بین اداء صلات یومیه در آخر وقتش و بین صلات آیات در زیق وقت این صلات آیات، اینجا باز اون واجب مزیق که صاحب وقت است اون مقدمه، لان الوقت لما کان مختصن به صلات یومیه فهیه، پس اون صلات یومیه اولاست به این وقت، این در مزاحمت این صلات یومیه به ما لختصاص علم، با صلاتی که اختصاصی نیست برای او در اصل تشریف جلش به این وقت معین، و اینم اتفاق افتاده حصول سبب این واجب در این وقت معین و تزیق، اتفاقا وقت ادایش هم زیق شده، و الا من اول الامر این وقت مال این نیست. و مسئله تقدیم صلات یومیه بر صلات آیات، اذا تزیق وقت هر دو با هم، امر اجماعی بین علما